کشور رفت کردیم. از لحاظ شاخص تعداد ما حدود انقلاب در کل کشور شاخص نفر به یک پزشک به جمعیت 1 به 2400 نفر بود. الان این رو ما به حدود 1 به 630 کاهش دادیم، یعنی بیش از 4 برابر، حدود 4 برابر بهبود شاخص داریم. ضمن اینکه توزیع رو هم عادلانه کردیم، یعنی قبلا در بعضی از استانهای ما 1 به 18 هزار نفر بود پزشک، 1 به 20 هزار بود. اما ما جایی نداریم که نسبتمون از 1 به 1000 1200 بالاتر باشه و توزیع عادلانه شده. از لحاظ شاخص ارزآوری مهمترین بخش صنعت توریسم، میگن توریسم درمانیه. حالا این توریسم درمانی دو جنبه داره، یکی درمان مستقیمه که با بیمارستان و پزشک و اینا ارتباط داره، یه قسمتش کارهای مشابه درمانه، مثل استفاده از چشمه های معدنی، از گیاهان شبه دارویی و انواع چیزهایی که انجام میشه. میگن تو این حوزه همچون خود بیمار میاد و همچون باش همراه میاد و همچون هزینه‌ای که هر مسافر توریست درمانی نسبت به مسافر عادی چند برابر هزینه میکنه، معمولا یکی از بهترین و بالاترین سطوح توریسم درمانی از لحاظ درآمد و توریسم رو توریسم درمانی حاصل میکنه. ما در کشورمون در این زمینه اقدامات مهمی رو انجام دادیم، ولی فعلا محدود به کشورهای عمدتا همسایه هستیم، مثل عراق، آذربایجان و افغانستان. ایرانیان مقیم اروپا هم میان، ولی باز این توانایی رو داریم که گسترش بدیم به کشورهای ثروتمندتر و دورتر تا تعداد رو افزایش بدیم.
بسیار
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حریرچی، خیلی لطف کردین. روز بر شما به مهر باشه، باتون خدافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، گفتگوی صبح امید رو شنیدین با جناب آقای دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.
انقلاب اسلامی 40 سال بالندگی،
یه جمله معروفی هست که میگه میزان بزرگی و موفقیت هر فردی بستگی به این داره که تا چه حد میتونه همه نیروهای خودش رو در یک کانال بریزه. یه زمانی، یه دوره‌ای مردم این سرزمین، حالا که خیلی هم دور نیست، نزدیک به 4 دهه هست که تصمیم گرفتن، مردم این سرزمین تصمیم گرفتن که روپای خودشون وایسن، تصمیم گرفتن که به استعداد و توانمندی خودشون اتکا بکنن و تصمیم گرفتن که در حوزه‌های مختلف متمرکز بشن، همه نیروی خودشون رو در این حوزه ها هزینه بکنن، چه پزشکی، چه صنعت، چه کشاورزی، چه علمی، چه تکنولوژی و چه دیگر حوزه ها، که بتونن توی همه اینها حرف برای گفتن داشته باشن. و حالا بعد از 40 سال سرشون رو میگیرن بالا، میگن که ما تونستیم. خدا قوت میگیم به همه جوانها، به همه اونهایی که همه دغدغه‌شون سربلندی کشورشونه و براش دارن تلاش میکنن.
Thank you.
تو عجیب با سرشت ما ما شکفته ایم در بهار تو ایستاده ایم در کنار تو جان ما ایران
نام تو تا ابد
بر زبان ما ایران
ایران ایران
ای تو جان ما ایران
نام تو تا ابد
بر زبان ما ایران عشق تو در دل بیدار ملت است ایران بر لب عاشقان آواز وحدت است ایران
از دستاوردهایی که در حوزه بهداشت، درمان و سلامت داریم صحبت میکنیم. نظر شما را هم دوست داریم که بشنویم. آقای یزدان‌پناه، بله. شما یتیم خانه ایران رو دیدین؟
بله. چه فیلم؟
خیلی فیلم قشنگی است. من چند هفته پیش بود که شبکه یک داشت پخش میکرد، جمعه عصری بود که نشستم پای این فیلم. کاری با موضوع برنامه ندارم، موضوع اون فیلم، ولی یه بخشش واقعا ناراحت کننده بود. یعنی انقدر آدم تحت تاثیر قرار می گرفت از اون شرایطی که در اون دوران بوده که گریه کردم. یعنی واقعا گریه کردم سر این که یه سری از مردم، فکر می کنم مردم روستایی بودن که دچار بیماری شده بودن، وبا اومده بود بینشون و هیچ کاری نمی تونستن بکنن. یعنی انقدر وضعیت دردناک بود، همشون به خاطر اینکه این بیماری واگیردار بینشون به وجود اومده بود و همه از همدیگه میگرفتن و دچار مشکل میشدن و هیچ رسیدگی نبود، هیچ درمانی وجود نداشت، هیچ شرایط مطلوبی نداشتن. خیلی خیلی سخت بود. یعنی واقعا دیدن این صحنه هم خیلی اذیت میکرد. حالا تصور بکنید که واقعا اون دوران یه همچین شرایطی بوده. یعنی آدم ها به خاطر بیماری هایی که براشون به وجود میومد اتفاق میافتاد، اصلا نمیتونستن به این فکر بکنن که میتونن درمان بشن، میتونن زنده بمونن. با یه همچین بیماری های خیلی راحت جون خودشون رو از دست میدادن.
و نکته دیگه ای که اون فیلم داشت، اون دارویی بود که دست نیروهای خارجی، نیروهای انگلیسی، بله. بود و اینا رو می آوردن به مردم عادی نمیدادن. یه مقداری برای خودشون بود یا برای یه سری اشراف بود و به قیمت گزاف اون رو میفروختن به اونهایی که فقط زنده بمونن.
آفرین، همینطور.
و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. یعنی همون فیلم خودش یک نمونه است برای اینکه ما ببینیم و بدونیم که واقعا چقدر لازمه که توی این حوزه فعالیت بکنیم.
حالا اینو حالا تو اسمش هم که اومد دعوت میکنیم که بیاد تو برنامه، ولی از شنوندهای خوبمون خواهش میکنم و بهتون توصیه میکنم حتما یتیم خانه ایران رو ببینید. اگر ندیدید حتما این فیلم رو تهیه کنید و به تماشا بنشینید. واقعا بخشی از تاریخ گذشته کشورمون رو در واقع میبینید با چشم خودتون که چه اتفاقاتی در این سرزمین رخ داده.
حالا اون که مال خیلی قبلتره، ما قبل از انقلاب خودمون هم، حالا توی 20 سال یا 10 20 سال قبل از انقلاب خودمون هم مرگ زیادی به خاطر همین بیماری های واگیر داشتیم. یعنی 70% از مرگ مردم به دلیل همین بیماری های واگیر بوده و دلیل عمدش هم این پوشش کم واکسیناسیون بوده. در حدود 30% ما پوشش واکسیناسیون داشتیم و خب ما امروز اینو نگاه میکنیم میبینیم که پوشش واکسیناسیون توی کشور به 100% رسیده. این دیگه چی میخوایم بهتر از این؟ این که عرض میکنم بیماری‌های واگیردار دیگه تلفاتی نمیده، دقیقا همینه. 15 ساله که ما الان فلج اطفال ریشه‌کن کردیم خانم مرادی، یا بیماری‌های مثل نمیدونم دیفتری،
بله.
آبله، سرخک، اینا به نزدیک صفر رسیده و الان در حال حاضر، یعنی کمتر از 10% فکر کنم شده باشه مرگ و میری که علتش به خاطر بیماری های واگیر باشه، اون هم خیلی هاش از کشورهای همسایه میاد. نمیدونم یادتونه یا نه، بعضی اوقات میگفتن که مثلا از عراق ممکنه بیماری به بیشتر از کشورهای همسایه بوده و واقعا داخل کشور تونستیم به نوعی اینها رو ریشه‌کن کنیم. البته خب ناگفته نماند که ما در حال حاضر با بیماری های دیگه ای داریم دست و پنجه نرم میکنیم، مثل فشار خون بالا، مثل بیماری های قلبی. که یه نکته خیلی جالب بگم، البته جالب که نیست واقعا، آدم دوست داره که همیشه جامعش سالم باشه، ولی جدیداً با یک بیماری هایی داریم دست و پنجه نرم میکنیم که بیماری های یک جامعه متموله. یعنی یک جامعه که توش رژیم غذاییش چربی زیاد داره و تحرک توش کم هست. خدمت شما عرض شود که اینو میشه باعث بیماری های قلبی عروقی میشه، باعث فشار خون بالا میشه، ولی خب حالا اینا به هر بیماری هایی که دیگه دست خود مردمه. یعنی یک موقعی هست که
میخواستم همین رو بگم،
آره، یک بیماری هست که از خارج وارد میشه یا یک بیماری هست که واگیردار هست، این واقعا دست خود مردم ممکنه نباشه، ولی بیماری هایی که ما در حال حاضر توی کشور داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم به دلیل ضعف سیستم بهداشت و سلامتیمون نیست، به دلیل ضعف سبک زندگیمونه. یک سبک زندگی که توش ورزش شاید خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشه، خیلی توجهی مثلا به خوردن سبزیجات شاید نداشته باشیم، حالا مثلا غذاهای پرچرب بخوایم استفاده کنیم،
اصلا رژیم غذایی میدونی بخشش هم شاید اصلا ناآگاهی مردم باشه ها، یا مثلا عادتهای غلطی که از خانوادهشون از بزرگترانشون دریافت کردن و همونطور موندن، همون سبک رو دارن ادامه میدن و اینکه بخوان تغییر ایجاد بکنن توی همون بحث رژیم غذاییشون خیلی سخت باشه براشون.
آره خب یه خورده سخت است و نیازمند آموزش مسلمن، ولی خب نکته مهمش اینه که این به خاطر سبک زندگی خودمه که این اتفاق برای من میفته، نه به خاطر ضعف نظام مثلا سلامت. تازه اینم بماند که با این وجود باز هم ما هیچ جا لنگ نموندیم، یعنی توی هر مشکلی که پیش اومده برای حالا هر فردی توی جامعه، توی بیمارستانی داخلی، در خود کشور، اینا همش رفع شده. حالا علی حال ما چیزی که بوده در رابطه با همین بحث بیماری های واگیر، ما توی کنترلش توی منطقه کاملا بی‌نظیریم و یکی دیگه و یکی از دلایلش هم همون این شبکه بهداشتیه که توی اقصانقاط کشور، چه توی شهر و چه توی روستاها بعد از انقلاب به وجود اومد و این رویکردی بود که بعد از انقلاب شکل گرفت. توجه به همین روستاها
به موضوع نگاه کردن و تلاش کردن که واقعا اتفاقات خوبی بیفته. همچنان با ما باشی در صبح امید.
اگر گذرتون توی سالهای اخیر به مناطق روستایی افتاده باشه، دیگه کودکانی که مثل سالها پیش مبتلا به کزاز، دیفتری یا سیاه سرفه باشن رو نمی بینید. دیگه خونهی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم نداشته باشه کمتر پیدا میشه. دیگه خبری از خونه های بهداشت نمور و فرسوده نیست. این دستاوردها جدا از تلاش پزشکان مدیون سربازانی از جنس خود روستانشینانه.
خوب شما؟ مرسی.
صحبت از بهورزان جبهه سلامته، کسانی که سلامتی مردم روستا مدیون زحماتشونه.
کارهای بهداشت محیط انجام میدیم، حرفه‌ای انجام میدیم، مراقبت اطفال، تنظیم خانواده، زن باردار، بعد فشار خون، دیابت، واکسیناسیون.
مراجعه کننده که از در وارد میشه، ما اولا ازش میپرسیم اینجا ساکن هست یا نیست. ساکن که بودن براشون پرونده تشکیل میدیم.
افرادی که با 2 سال آموزش از سال 63 توی سیستم جدید بهداشتی کشور تو خونه های بهداشت همیار مردم روستا شدند و تحول آفریدن، به طوری که میزان مرگ کودکان زیر 1 سال از 120 در 1000 تولد زنده به کمتر از 18 و میزان مرگ مادران باردار از 400 در هر 100 هزار زایمان به زیر 25 رسیده.
راضی هستی از خدماتشون؟
بله راضیم.
البته تو این خونه های بهداشت خدمات درمانی هم توسط پزشکان ارائه میشه.
از ساعت 12 به بعد ما دهگردشی همونو داریم، تقریبا هر روز ما دهگردشی رو داریم.
البته این خونه های بهداشت تو کم و کاستی های زیادی دست و پا میزدن که طرح تحول سلامت به کمکشون اومد و این خونه ها رو به نوعی نونوار کرد، به طوری که در یک سال و نیم گذشته 1500 خونه بهداشت در سراسر کشور ساخته شده. ما هم برای چگونگی از این تحول راهی برامین شدیم، شهرستانی با 26 خانه بهداشت.
اینجا خانه بهداشت باغ خاصه، یکی از 8 خانه های بهداشتی که طی طرح تحول در شهرستان ورامین نوسازی شده و جمعیتی بیش از 2500 نفر رو تحت پوشش میده و خدمات بهداشتی اولیه رو به اونها ارائه میده.
قبلا آره پزشک خانواده نداشتیم، الان پزشک خانواده داریم.
زمانی که من اومدم سولیکت نبود اینجا، ولی الان مثلا هستش.
اما جدا از افزایش امکانات و دسترسی بهتر به پزشک، بهورزان از بار زیاد کاری و کمبود نیرو گله‌مندن.
الان خیلی حجم کاریمون بالا شده، مثلا هم تو ثبت پرونده‌ای داریم، هم الان سامانه اومده، هم تو سامانه نه چیز می‌کنیم، می‌نویسیم.
ما در حال حاضر از نظر نیروی انسانی در سطح شبکه بهداشت و درمان، چه در بحث پشتیبانی و چه در بحث نیروهای بهداشتی درمانی در مضیقه هستیم.
اما انگار مسئولین وزارت بهداشت در حال نسخه پیچیدن این درد کمبود نیرو هستند.
ما در بازنگری که در همین ماه اخیر خواهیم کرد، قطع و یقین هم به تعداد خانه‌های بهداشتی اینجور مراکز شاید اضافه کنیم، هم به تعداد نیروی انسانیشون.
حالا که یه روح تازه تو کالبد تک تک خونه‌های بهداشت دمیده شده، جا داره که مسئول وزارت بهداشت این سربازان گمنام خط مقدم جبهه سلامت رو بیشتر یاری کنن تا چراغ این خونه‌ها پرنورتر از گذشته بدرخشه.
از اینکه همچنان با ما هستید ازتون سپاسگزارم. بهتون بگم که دارید صبح امید رو میشنوید. آیا از آن پناه توی دقایق ابتدایی برنامه داشتیم از سلامتی که میگفتیم، گفتیم که وقتی نیست تازه قدرش رو میدونیم، تازه میفهمیم چه نعمتی داشتیم که الان دیگه ازش بی نصیبیم. ما الان یعنی بعد از 4 دهه که گفتم یه زمانی مردمان این سرزمین خواستن که روی پای خودشون وایسن، تا به الان توی این شرایطی قرار گرفتیم، یعنی به یه شرایطی رسیدیم که اکثر مردم ما آگاهن نسبت به همه چیز، با توجه به اینکه رسانه‌های مختلفی رو در اختیار دارن. تقریبا میتونم بگم، شاید خیلی ها باشن که هنوز به حقوق خودشون آشنا نیستن، ولی تقریبا میشه گفت که مردم ما الان به یه سطحی از آگاهی رسیدن که به حقوق خودشون آشنان، آگاهی دارن نسبت به اینها. و تصور بکنید که یک زمانی اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده بود، یعنی کل کشور سطحش خیلی پایین بود. اگر الان صحبت از مناطق محروم مثلا میکنیم توی کشورمون، شاید خیلی تعدادش محدود باشه، شاید یه جغرافیای خاصی از کشورمون باشه، اما اون دوران تمام کشورمون میشد شامل مناطق محروم، تو همین خود تهران که به هر حال پایتخته و طبیعتاً شرایط بهتری باید داشته باشه، در یک دورانی هیچ تفاوتی مثلا با جاهای دیگه نداشت، همینجا هم محروم به حساب می اومد، تا به الان که الان خیلی از شهرهای کشور ما اوضاع خیلی خوبی دارن. و میخوام بگم که این همون نعمتی است که واقعا باید قدردانش باشیم.
ببینید ماهیتاً انقلاب اسلامی خب به دلیل رسیدگی به همین محرومان و مستضعفان شاید شکل گرفت، چون واقعا یک اختلافی رو ما داشتیم در سطح رسیدگی به حالا اشراف یا متمولین، و این اختلاف بود با اون افرادی که در جاهای دیگه کشور دارن زندگی میکنن. خب یکی از اون ماهیت‌هایی که انقلاب اسلامی داشت بحث همین بحث بود. شما وقتی که روند حالا بحث بهداشت و سلامت رو توی 40-50 سال قبل از انقلاب شما وقتی بررسی میکنید، خب ببین وقتی که یک جریانی داره به یک سمتی حرکت میکنه، خب مشخصه دیگه، مثلا یک جریانی داره میره به سمت رسیدگی به منطقه محروم، آدم نگاه میکنه میبینه خب مثلا از این منطقه شروع کردن، حالا این سیاست ها رو پیاده کردن، به سمت اجراش رفتن. ولی ما وقتی توی 40-50 سال قبل از انقلاب میبینیم، هیچ گونه نشانه ای نمیبینیم از این که اصلا یک نظام بهداشت و سلامت داره میره به سمت مناطق محروم. ما اصلا شاهدش نیستیم قبل از انقلاب اینا. و عرض میکنم این انقلاب باعث شد که این تغییراتی که حالا توی بحث بهداشت به وجود میاد به سمت مناطق محروم و مرزی هم بره. ببین سال گذشته همین موقع توی استان هرمزگان 228 تا پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح شده تو همین روزها، و نزدیک به 360 تا پروژه دیگه هم سال گذشته شروع شد که و استارتش خورد که انشالله تا پایین امسال تموم بشه. و توی استان سیستان و بلوچستان هم به همچنین نزدیک به 560 یا 600 پروژه بهداشتی و درمانی در حال ساخت هست و احتمالا اون هم تا حالا امسال سال آینده اونم تموم بشه. ببین هیچ مرکز بهداشتی الان داخل کشور فاقد پزشک نیست. خب این در حالیه که تو دوران قبل از انقلاب ما بعضی از مراکز استان هامون هم حتی پزشک متخصص نداشتن.
چه برسه که بخوایم مثلا به مناطق محروم فکر کنیم.
دقیقاً خیلی از شهرهای کشورم حالا تعداد پزشک هندی و بنگلادشی و همونطور که جناب دکتر هرچی هم گفتن این پزشکای خارجی بودن که خدمات ارائه میدادن، ولی خب ما الان نگاه میکنیم نزدیک به 50,000 تا پزشک متخصص و فوق تخصص توی کشور دارن فعالیت میکنن، و حالا این توی اوایل انقلاب نزدیک 2,900-3,000 تا پزشک بیشتر نبود تو سطح کشور. و یک بحث دیگه هم حالا راجع به مناطق محروم هست، این که ماندگاری این پزشک ها در مناطق محروم به چه شکل باشه. خب میدونید یک سیاست گذاری رو انجام دادن که خب هر کسی که میخواد حالا بعد از تخصصش باید حتما یک دوره چند ساله رو توی مناطق یا چند ماه رو توی مناطق محروم حتما بگذرونه. و با توجه به اینکه حالا ما با توجه به دانشجوهای پزشکی که داریم که قبل از انقلاب 25,000 تا بود الان نزدیک به 250,000 تا، خب این همه این دانشجوها باید برن این دوره ها رو توی مناطق محروم بگذرن و به اونجا خدمت کنن. همه این سیاست گذاری ها باعث شد که ما به سمت و سوی بریم که تک تک نقاط ایران، ببین این واقعا اصلا اغراق نیست، نقطه‌ای در کشور وجود ندارد که چند تا خانواده توش زندگی کنن
بله.
در این حسد کوچیک ولی یک خانه بهداشت نداشته باشه، یک مرکز درمانی نداشته باشه.
اصلا بحث پوشش بیمه‌ای خودش هم خیلی جای حرف داره، اینکه از یه دورانی تقریبا تمام مردم تحت پوشش بیمه باشن
در مورد همون طرح تحول سلامت اتفاق افتاد. ببین الان نزدیک به 90% از مردم تحت پوشش بیمه ای هستن و فکر میکنم یه حوزه 30-35 میلیون نفرشون الان بیمه رایگان دارن میشن. اینا همه دستاوردهایی که ما توی بحث تحول سلامت داشتیم، طرح تحول سلامت، این خیلی یک طرح جالبیه، من توصیه میکنم که حتما بخونن دوستان. ما به یک جایی میرسیم که انقدر از لحاظ حالا کمیت پیشرفت میکنیم و به اون نقطه حالا مناسب در سطح مناسب و قابل قبولی میرسیم که میایم یک طرح تحول سلامتی رو طراحی میکنیم
بله.
و به اجرا در میاریم که کاملا شاید عمدتا یک بحث کیفی باشه، یعنی بحث هتلینگ، همین بحثی که اگه خاطرتون باشه میگفتن شما وقتی که داخل یک بیمارستان میرین دیگه نیازی نیست بریم بیرون بیمارستان برای خرید حتی دمپایی در این حد، از این بود تا بحث زایمان‌های طبیعی یا سزارین، این بیشتر بحث کیفی داشت این
بله.
بحث تر تحول سلامت، و این نشون میده که ما به یک نقطه‌ای رسیدیم که دیگه به این موضوع‌های کیفی رسیدگی می‌کنیم و خدا رو شکر می‌تونیم بگیم که این یک الگو شده توی جهان.
درست.
تر تحول سلامت توی ایران.
همینطور. همچنان با ما در صبح امید همراه باشید.
بهبود فضای خدمات رسانی به بیماران که حالا تحت عنوان هتلینگ مطرح شده، هم در سطح بیمارستان ها در استان، هم در سطح مراکز بهداشتی درمانی که خدمات پایه رو ارائه میدن، به طور وسیعی واقعا در وزارت بهداشت با طرح تحول انجام شده و استان اصفهان جز استانهای پیشگام در این زمینه بوده. وضعیت مکانهایی که ما در اونها ارائه خدمت به مردم میدادیم واقعا وضعیت اسفباری داشت، اصلا در شأن مردم ما نبود، در شأن نظام جمهوری اسلامی نبود. ما بیش از 150,000 متر تو بیمارستان ها کار مرمتی انجام دادیم و اگر بخوایم بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی که در سطح استان احداث شده یا مرمت شده، یا بیمارستان هایی که توسعه پیدا کرده، یا بیمارستان هایی که ما تکمیلش کردیم، راه اندازیش کردیم، واقعا در طول 5 سال گذشته فکر میکنم چیزی به رقمی حدود 500 هزار متر برسیم در استان استان. این واقعا یه انقلاب، یه معجزه صورت گرفته، یه خدمت رسانی واقعا عظیمی به مردم شده که فضای ارائه خدمت یک فضای بهداشتی تر، تمیزتر، یه فضای انسانی تر، یک فضای قابل تحمل تر. و الان هم ما واقعا به شدت دنبال این هستیم که تأسیسات بیمارستان ها تو خود فعال در فصل های سرد و گرم بتونه محیط مناسبی رو فراهم بکنه برای ارائه خدمت. به این جنبه در کار بیمارستان ها دقت بکنیم، واقعا بهبود فضاهای ظاهری که خب به مقدار زیادی انجام شده و یه مقداری هم رفتن به جنبه‌هایی که ممکنه شما ظاهرش رو نبینین ولی واقعیتش باید به هر حال موتورخونه یه جایی مثل بیمارستان الزهرا که خودش به اندازه موتورخونه 10 تا دانشکده است، بعد از حدود 30 سال که گذشته اینا رو بازسازی بکنیم، واقعا یک تحول بسیار خوبی صورت گرفت. برای 2 دهه میشه گفتش که گارانتی کردیم ما این فضای ارائه خدمت رو به مردم. اونی که واقعا اول بهش پرداختیم جاهایی که محرومترها زندگی میکردن بود و فضای ارائه خدمت واقعا فضای نوسازی شده و زیبا و در حد حد و شأن مردم ما هست. حالا هم مردمی که از ما خدمت میگیرن، هم پرسنل خودمون که ساعتها باید در روز تو محل حضور داشته باشن و خدمت دریافت.
بله، خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید آقای یزدان پناه. از شما هم بی نهایت ممنونم.
باعث افتخار.
زنده باشید. شما دوستان عزیز، امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته و در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران که نواگر این چمن، همه ی جان و تن، نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، هم با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشانم بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن،